أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مقام اول یعنی عبادات به پایان رسید، نوبت به مقام دوم رسید که بحث از معاملات. در مقام دوم هم ما باید از دو جهت بحث بکنیم، یکی از جهت لفظی و دیگری از جهت عقلی. در جهت اول بحث در این است که نهی متعلق به معامله آیا از نظر لفظ، یعنی اون چه که خود نهی بر اون دلالت میکنه، به معنای حرمت تکلیفی مولوی است یا ظهور در ارشاد به فساد معامله داره؟ مثلا لا تبع ما لیس عندک نهی از بیع نسبت به چیزی است که شخص مالک نیست. فرض هم این است که قرینه ای بر این که این نهی مولوی است یا ارشاد به فساد می کند وجود نداره. خب سخن در اینه که این نهی لا تبع از نظر ظهور عرفی به چه معناست؟ آیا ازش فساد معامله به دست میاد یا مسئله فساد از این قابل استفاده نیست؟ برای اینکه ما به این سوال پاسخ بدیم، در واقع باید ببینیم چه چیزی متعلق نهی قرار میگیره، چون در باب معاملات ما سه تا عنوان داریم که چه بسا این عناوین هر یک به نحو جداگانه متعلق نهی قرار بگیرند، یعنی می توانند حداقل برخی از این عناوین مقصود از نهی باشند. ما این رو باید بدانیم و بفهمیم که این نهی مشخصاً به کدام یک از این عناوینی که به نوعی مربوط به معامله هستند متعلق شده. در باب معاملات ما سه چیز داریم، یکی سبب، دیگری مسبب و سومی اثر. منظور از سبب یعنی همون کاری که طرفین معامله انجام میدهند. مثلا در بیع طرفین معامله یکی کار ایجاب را انجام میده و دیگری کار قبول را، که اینها در واقع فعل متعاملین است. متعاملین و متبایعین مباشرتن اقدام میکنن به ایجاد سبب بیع، سبب معامله، یا به تعبیر دیگر بیع سببی. حالا این ممکنه به لفظ باشه، ممکنه به فعل باشه. در معاتات این سبب به فعل متبایعین تحقق پیدا می کند. بایع میگه بیع تو، مشتری میگه قبل تو. این اولین چیزی است که در رابطه با معامله وجود داره. دومین چیز و عنوان مسبب است. مسبب یعنی اون چیزی که به دنبال سبب ایجاد میشه. هر معامله ای وقتی عقدش محقق میشود و سببش تحقق پیدا میکنه، این یه مسببی داره. مثلا عقد بیع سبب تملیک و تملکه، عقد نکاح سبب زوجیته. هر یک از این عقود در باب معاملات یا حتی ایقاعات یه سببی دارند که به دنبال اون مسببشون محقق میشه. مثلا در طلاق، خب درسته که ایقاع است، ولی همین ایقاع، همین صیغه طلاق سبب میشه برای بینونت و جدایی بین زوجین. پس دومین چیزی که در هر معامله ای وجود داره مسببه. البته اون چه در اختیار متعاملین است یا مثلا در اختیار خصوص بایعه فقط سببه. او که سبب را ایجاد کرد قهرن مسبب محقق می شود، البته به شرط این که اجزاء و شرایط سبب وجود داشته باشه، و الا سبب ناقص مسلماً نمیتونه موجب حصول مسبب بشه. همانطوری که در تکوینیات اگر سبب ناقص باشد مسبب محقق نمی شود، در دایره اعتباریات هم مسئله همین طوره. البته حالا ما فعلا کاری به این نداریم که سببیت اعتباری و سببیت تکوینی چه تفاوتی دارن. قبلا به این موضوع ما اشاره کردیم، اما اجمالا صرف نظر از اون ملاحظه‌ای که در مورد اسباب و مسببات اعتباری وجود دارد، بالاخره ایجاد سبب کار بایع مثلا، اما بعد از تحقق سبب دیگه مسبب محقق میشه. پس مسبب مقدور با واسطه سبب است و سبب مقدور بی واسطه است. سومین چیز و عنوان اثری است که بر این سبب، بر این مسبب مترتب می شود. اگر کسی مالش را بفروشد یا چیزی را بخرد، قهرن با فروش اون چیز یا خرید چیزی هر یک از طرفین معامله میتواند در عوض اون تصرف کنه. خریدار بعد از خرید مبیع میتونه در این مبیع تصرف کنه، فروشنده هم در ثمن اون مبیع میتواند تصرف کنه. یا مثلا در باب زوجیت، بعد از حصول سبب زوجیت و ایجاب و قبول و حصول علقه زوجیت بین طرفین، هر یکی از دو طرف میتواند استمتاع از دیگری داشته باشه. این اثری است که بر علقه زوجیت مترتب میشه. حالا آثار، حالا یک اثر نیست، آثار مختلفی اینجا میتواند محقق بشه. خب این در مورد معاملات وجود داره که ما سه چیز داریم: یکی سبب، یکی مسبب، و دیگری اثری که به دنبال این بر این مسبب بار و مترتب میشه. اما در عبادات این چنین نیست. ما عبادات به غیر از خود عبادت چیز دیگری نداریم که بتوانیم مثل معامله اینها رو در موردش تصویر بکنیم. یه عبادت، نماز، صوم، حج، که اگر اتیان بشه قهرن آثاری هم داره. حالا اون آثار قهرن آثاری است که بر هر عبادتی به نوعی میتواند مترتب شود. نماز یه اثری داره، کسی که نماز بخواند مثلا انتهاء عن الفحشاء والمنکر پیدا میکنه، اگر با شرایط و اون مقدمات خودش باشه. بر همین اساس وقتی سخن از تعلق نهی به عبادت، به معامله به میان میاد، جای این سوال هست که آیا نهی به سبب متعلق می شود یا به مسبب متعلق می شود؟ یا مثلا به نوعی جلوی اثر اون رو می گیرد؟ دقت بفرمایید. اگر نهی به معامله ای تعلق بگیره و قرینه ای هم در کار نباشه که این نهی ارشاد به فساد میکنه یا یک نهی تحریمی مولوی است، طبیعتاً با توجه به اینکه هدف و غرض اصلی از معاملات ترتب آثار اون معاملات است، وقتی نهی متعلق می شود به معامله ای، این ترتب این آثار مورد نظر واقع میشه. اگر نهی از زوجیت میشود، اگر نهی از بیع میشود، در واقع غرض این است که با این نهی جلوی ترتب اون اثر گرفته بشه. لا تبع ما لیس عندک میخواد بگه این کارو نکن، مال دیگری رو نفروش، که اگر این کار رو بکنی نقل و انتقالی صورت نمیگیره و در نتیجه نه تو حق تصرف در ثمن را داری و نه خریدار حق تصرف در مبیع رو داره. ظاهر نهی از معامله جلوگیری از ترتب اثر معامله است. خب اگر اثر معامله مترتب نشود این معناش فساده. مگه ما نگفتیم از اول که صحت و فساد در باب معاملات به معنای ترتب و عدم ترتب اثر مقصوده؟ اگر اثر مقصود بر معاملهی بار بشه این معامله صحیحه، اگر اثر مقصود بر معامله بار نشه این چیه؟ فاسده. پس ظاهر تعلق نهی به معامله با توجه به این نکاتی که عرض کردیم این است که معامله فاسده. چون درسته که سه عنوان و سه چیز و سه رکن در هر معامله‌ای وجود داره، اما اون چه که مقصود اصلی در باب معاملات همین اثر مقصوده و با تعلق نهی در واقع میخواد جلوی ترتب این اثر رو بگیره و هازا هو معنی الفساد. پس با ملاحظه این مطلب میبینیم اگر نهی به معامله متعلق بشه این لفظ و این ظاهر معناش متفاوت با تعلق نهی به یه امر دیگری. اگر مثلا ما را نهی میکنند از یه فعلی مثل شرب خمر، اونجا این نهی ظهور در حرمت تکلیفی داره. ولی وقتی میگه لا تبع ما لیس عندک این ظهور در فساد داره. بنابراین تعلق نهی به معامله از نظر لفظی معناش اینه که این معامله فاسده، دیگه حرمت مولوی تکلیفی از اون استفاده نمیشه. البته این به این معنا نیست که اصلا امکان ندارد که نهی مولوی تحریمی به معامله متعلق نشه، نه اینجور نیست. این گاهی چنین چیزی ممکنه و ما نمونهاش رو هم داریم، قرینه داریم. مثلا در مورد بیع وقت ندا ما دلیل داریم که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بیع رها کنید. این در واقع دستور به ترک بیع وقت نداء صلات جمعه داده شده. خب این یه حرمت تکلیفی داره، ما قرینه داریم. فرض ما جایی است که قرینه ای نداریم که مولویت نهی یا ارشادیت اون معلوم بشه. اینجا ما میدانیم نهی مولوی شده، اما اگر قرینه این نباشه خب قهرن ازش استفاده میشه، این داره ارشاد به فساد میکنه. فتحصل مما ذکرنا کله، که در جهت اول نهی ظهور در فساد داره. اما در جهت دوم یعنی جهت عقلی میخوایم ببینیم که اگر معامله متعلق نهی واقع شد و به عبارت دیگر حرمت مولوی پیدا کرد، این عقلن ممکنه صحیح باشه یا نه، عقلن اقتضای صحت داره یا فساد. خب اینجا هم باید ببینیم که در واقع نهی به کدام یکی از این اجزا و عناوین سگانه موجود در باب معاملات تعلق میگیره، این تعیین کننده است. سه چیز در معامله ما داریم: یکی سبب که عبارت از همون عقد و ایجاب و قبوله، یا فعلی که در حکم ایجاب و قبول است مثل اعطا و اخذ. دوم مسببه که گفتیم اون چیزی است که به دنبال سبب محقق میشه، مثل تملیک و تملک که به دنبال عقد بیع حاصل میشه، یا زوجیت، یا عرض به حضور شما همون علقه زوجیت که در باب نکاح محقق می شود. و سوم هم آثاری که بر این سبب و مسبب بار میشه. به طور قهری وقتی یه سببی حاصل شد و به دنبال اون مسبب تحقق پیدا کرد، خب این یه آثاری داره، مثل حلیت استمتاع در باب نکاح یا جواز تصرف در باب بیع. خب اینجا اگر نهی واقع شد، این نهی عقلن مقتضی فساده یا نه؟ خب اینجا باید ببینیم نهی به چه چیزی متعلق شده است، چون ممکنه نهی به سبب متعلق بشه و اخرى به مسبب متعلق بشه. حالا تعلق نهی به عنوان سوم خیلی وجهی نداره، چون اگر این سبب حاصل شد، عرض به حضور شما، و مسبب حاصل شد، قهرن اون آثار ولو در اسباب اعتباری تحقق پیدا میکنه. اما ممکنه که نهی از اون آثار بشه ولی در واقع اون به نحوی از ایجاد سبب منع بکنه، که حالا خواهیم گفت. مثلا فرض بفرمایید نهی میکنه از عدم، نهی میکنه از استمتاع، هر گونه استمتاع رو مورد نهی قرار میده از یه زنی مثلا. خب این استمتاع که مورد نهی قرار میگیره، در واقع کأنه ممکنه به نحوی اشاره به اینکه اساساً سببیتی نمیتواند پیدا کند عقد نکاح نسبت به حصول علقه زوجیت. حالا اونو بعد عرض میکنیم. اما فرض ما این است که نهی اگر متعلق بشه به سبب، یعنی از عقد بی منع بکنه، همون کاری که متعاملین انجام میدن بایه انجام میده، میگه این کارو نکن، این سبب رو ایجاد نکن. مثل چی؟ چطور میشه نهی متعلق بشه به سبب معامله؟ ببینید، فرض کنید کسی در حال نمازه و در حین نماز یه کسی میاد ازش سوال میکنه، مثلا خونتو میفروشی؟ حالا این در یه شرایط اضطراری و عجله داره، اینم بعد مدت ها مثلا یه مشتری گیرش آمده، میبینه اگر نگه این مشتری از کفش میره، میگه بعتو که داری، همون سر نماز میگه بعتو که داری، مشتری هم میگوید قبل تو. خب الان گفتن این ایجاب در اثناء نماز به واسطه این که کلامی است که ذکر محسوب نمیشه و لذا قاطع نمازه و نماز رو باطل میکنه. پس به این عنوان متعلق نهیه، هم به این عنوان که قطع نماز واجب حرامه. ببینید، از باب این که این قاطع محسوب می شود چون ذکر نیست، و به جهت این که قطع نماز واجب هم از محرماته، پس این کلام منهی عنه. دقت فرمودید؟ درسته نهی صریحا به این عنوان القا نشده که لا تقل فی اثناء الصلاة بعتکه، اینجوری ما نهی نداریم، ولی چون بعتکه در اثناء نماز از قواطع نماز محسوب میشه به عنوان این که ذکر نیست، ذکر الله نیست، و قطع نماز واجبم از محرمات است، پس معلوم میشه این خود این کلام، خود این سبب متعلق نهی واقع شده. خب حالا آیا اگر این اتفاق افتاد این معامله صحیحه یا نه؟ نماز که قهرن باطله، در اون تردیدی نیست، بالاخره این آقا در اثناء نماز سخنی گفته که موجب قطع نماز شده و کار حرامی مرتکب شده، از اون جهت استحقاق عقوبت داره و عاصی شمرده می شود. اما میخوایم ببینیم حالا این کار حرام او، این عقد بی و یا به تعبیر دیگر صیغه ایجاب در وسط نماز که حرام است و نهی به اون تعلق گرفته، آیا این عقلن مستلزم فساد و بطلان معامله است؟ پس بحث در اینه، نهی و حرمت متعلق شده به سبب به عقد، به ایجاب. میخوام ببینیم این عقلا مستلزم فساد و بطلان معامله هست یا نه. خب واقعا ببینیم اینجا به چه دلیل این معامله باطل باشه. معامله رو میخوام ببینیم چرا باطل بشه. معامله فرضاً از حیث این که در اثناء نماز سببش محقق شده مبغوضه، یعنی از نظر شارع ایجاد سبب بی در اثناء نماز جایز نیست و مبغوضه. اما آیا مبغوضیت ایجاد این سبب در اثناء نماز جلوی تأثیر این سبب و حصول مسبب را میگیره؟ به عبارت دیگر آیا حرمت این سبب مانع سببیت و تأثیر او میشود؟ این دلیلی نداره. یعنی مگر اینکه ما عرض کردم ما یه جایی قرینه‌ای به صراحت وجود داشت، یه قرینه‌ای وجود داشته باشه، یا به صراحت بگن که هر سببی که شما می‌خواهید محقق کنید این سبب حتما باید جائز و مشروع و حلال باشه. سببیت و اینکه بعد از حصول سبب مسبب هم محقق بشه، این تابع حلیت و حرمت خود سبب نیست. مثلا و شاهد و علی ذلک، بهترین شاهد بر این مطلب اینکه اتلاف مال غیر سببیت داره برای زمان، در این تردیدی نیست. کسی که مال غیر را محقق تلف بکنه قطعا ضامنه. حالا این اتلاف و مال غیر تارتن به نحو حرام ممکنه محقق بشه و اخرا به نحو غیر حرام. اتلاف به نحو حرام مثل اینکه کسی بر مال دیگری را غصب بکنه و در اون تصرف کنه و او را از بین ببره. اتلاف به نحو غیر حرام مثل اینکه مثلا در خواب موجب تلف شدن مال دیگری بشه. خب این حکم تکلیفی حرمت نداره، اما با اینکه این حرمت تکلیفی نداره، با اینکه عمد نبوده، با اینکه قصدی در کار نبوده، اما این مانع سببیت و تأثیر این سبب در مسبب که حصول زمان باشه نیست. اینجا هم پس میتوانیم بگیم از نظر عقلی بین حرمت تکلیفی سبب و تعلق نهی مولوی به سبب و فساد معامله، یعنی ترتب اثر مقصود بر اون، عدم ترتب اثر مقصود، هیچ ملازمه‌ای وجود نداره. میتونه سبب متعلق نهی واقع شده باشه اما مسببم به دنبالش حاصل بشه و آثارش مترتب بشه. بنابراین عقل در جایی که نهی به سبب متعلق شده باشد فساد را کشف نمی کن. ملازمه‌ای بین فساد و حرمت و تعلق نهی به سبب نمی‌بینه. این مال جایی است که نهی متعلق به سبب شده باشه. گاهی ممکنه نهی متعلق بشه به اون رکن دوم معامله، یعنی مسبب. نهی به خود تملیک و تملک و نقل و انتقال متعلق بشه، یا مثلا نهی به خود زوجیت متعلق بشه، یا مثال روشنترش بیع العبد المسلم الی الکافر، فروختن عبد مسلمان به کافر. این حرمت دولوی، حرمت مولوی داره. وقتی ما رو نهی میکنن از این کار، در واقع داره نهی میکنه از تملیک کافر به مسلمان. نمیگه فقط لفظ بعت و هازل عبد رو به کار نبر، در واقع میخواد بگه اینو تملیک به کافر نکن. پس نهی از بی در واقع اینجا نهی از اون تملیک و مسبب بیعه، اون مقصودشه. خب آیا اینجا اگر نهی متعلق به مسبب بشه، آیا مستلزم فساده؟ از دید عقل این سر از فساد در میاره یا نه؟ این حالا مطلبی است که باید انشاءالله در ادامه دربارش بحث بکنیم. والحمد لله رب العالمين.